وقل رب زدنی علما.
صفحه 318. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. پس براشون بیرون ساخت گوساله‌ای به شکل جسد، مجسمه گوساله که صدایی داشت. پس گفتن که این معبود شما و معبود موسی است، اما فراموش کرد. خب بعد از اینکه پیامبر موسی علیه السلام از کوه طور برگشت با اون خبری که الله بهش داده بود که بعد از تو قومت به فتنه افتادن و سامری اونها رو گوساله پرست کرد، برگشت به شهر. البته این که برگشت آنجا یه سری تعالیمی خدا به پیامبر موسی یاد داد و یک لوح‌هایی نوشتجاتی خدا بهش تحویل داد و بعد از پایان اون گفتگو و اون چه که الله دریافت کرد برگشت به شهر و بعد مورد خطاب قرار داد. ابتدا قوم رو به صورت کلی اونا رو توبیخ کرد، سرزنش سنگینی کرد که چرا شما به این زودی همه چیز رو فراموش کردید و به همه چیز پشت پا زدید. و بعد الان اونها دارن عذر میارن که ما به اختیار خودمون نرفتیم گمراه شدیم، ما این سامری ما رو گول زد، زیورالات قوم رو ریخت داخل کوره‌ای، ما هم ریختیم و بعد از اون از اون کوره آتش چه چیزی بیرون آورد؟ فأخرج لهم عجلا جسدا، براشون یک تندیس گوساله، یک مجسمه گوساله‌ای در آورد. عجلا گوساله و جسد یعنی تندیس گوساله، یعنی مجسمه گوساله، نه خود گوساله، یک گوساله ای که از طلا ساخته شده بود. له خوار، منتها صدایی داشت. حالا اون قالب گوساله وقتی که مواد مذاب شده و ذوب شده یه طلا درش ریخته میشه به خودش شکل میگیره، شکل گوساله. یعنی ابتدا یک چیز توخالی بود به حساب اون ظرفش و بعد وقتی که سرد شد اون اطرافش رو کندن و قشنگ شد یک گوساله طلایی. و بعد صدا داشت، یعنی به گونه‌ای طراحی کرده بود که وقتی هوا میزد صدایی از اون خارج میشد، صدای گوساله. حالا البته این از نظر علمی و یک مهارت هست و شدنیه، یعنی امروزه هم میشه این رو انجام داد، کار خارق العاده ای نیست. یک سری منفذهایی داخل اون جسم گوساله به حساب ایجاد میشه در اون تندیس، مثلا سوراخ بینی، سوراخ دهان، سوراخ گوش، که حالا بین 3 تا 5 تا سوراخ گذاشته میشه و شکل اون سوراخ حالا به چه شکل باشه، هر چه بالفرض سوراخ تنگتر باشه صدا باریکتر میشه، اگر اون سوراخ گشادتر باشه صدا کلفتر میشه. اینا همش از نظر علمی هست و فنیه و اینها رو با اون علمی که داشت کارشناسی کرده بود، اون منفذها رو ایجاد کرده بود و صدایی از گوساله در می اومد وقتی که هوا می وزید در اون منفذها. لهو خوارون، خوار صدای گوساله، صدای گاو. بعد هم سامری و اون هم فکرانش گفتن دست جمعی، فقال، اینجا دیگه جمعشون دارن صحبت می کنن که این معبود شماست و حتی معبود موسی هم همینه. یعنی با کمال پررویی اومدن و اون رو به عنوان یک خدا معرفی کردن و گفتن که فنسیه، یعنی که موسی فراموش کرده به شما بگه، حالا ما داریم میگیم. لابد مشکلی داشته موسی و الا خود موسی هم اقرار داره که این خداست و با کمال پررویی اومدن معبود بودن اون بت رو به پیامبر موسی هم نسبت دادن و این یکی از روش‌هایی است که بتونن عوام الناس رو فریب بدن. و البته فنسی که موسی فراموش کرد یک نگاه، چون نفرموده که چه کسی فراموش کرد و کلمات قرآن خیلی وقتا وقتی که از چند وجه وقتی بهش نگاه میکنید و از هر وجهی اون معنا درسته اون کلمه رو مطلق میگه. فنسی میتونه که خود سامری باشه، یعنی سامری تمام اون تعالیمی که در مورد خدا دیده بود، تمام اون علومی که بلد بود در مورد اوصاف خدا و اون چه که پیامبر موسی بهش یاد داده بود، همین ها رو به باد فراموشی سپرد و گفت که این خدای شماست. یعنی تعالیم رو همشون پشت سر انداخت. خب به هر دو نسبت دادن، پیامبر موسی علیه السلام فراموش کرده یا سامری، هر دو اینجا قابل تصور هست. افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، آیا دقت نمی کنند که سخنی به سوی آنها بر نمی گرداند و اختیاری براشون ندارد، نه از جهت ضرر و نه از جهت نفع؟ حالا الله داره میگه که چرا آنها دقت نمی کنند؟ آیا یه چیزی که عجیب و غریب بود در ذهن انسان مگه میتونه که خدا باشه؟ همین که یک سری اوصاف خاص در وجودش بود، یک صفت، دو تا صفت، مگر خدا متشکل از یکی دو تا صفت خوبه؟ خدا که جامع تمام صفات خوبه. خب نمیفهمن که چقدر نقطه ضعف داره اون خدا. حالا اینجا اون گوساله طلایی یک نماده. در قسمت‌های قبل همین داستان که فرعون خودش رو خدا معرفی کرده بود، حالا یا فرعون به عنوان یک نماد انسان و چیز جاندار و گوساله یک چیز بیجان و در کل چیزهایی که به عنوان معبود در جهان معرفی میشه و تا به حال غالبا از این دو شکله و امکان داره که حتی یک ایدئولوژی باشه، یک تفکر به عنوان خدا جا بیفته، ولی در اینجا این دوتا نماد داره بیان میکنه و حالا میفرماید که چرا اونا دقت نمیکنن که این نمیتونه خدا باشه وقتی که اونقدر ناتوان هست که حرف مردم رو نمیتونه بهش بازخورد بده. لا یرجع الیهم قولا، این عدم توانایی پاسخ گفتن در گوساله مشخصه. مگه میفرماد که به این قسمت دقت نمیکنن؟ و بعد لا یملک لهم ضرا ولا نفعا، هیچ اختیاری هم در زندگیشون نداره، نمیتونه براشون ضرری ایجاد بکنه و یا اگر بهش پشت کردن اونها رو عقوبت بکنه و نه هم نفعی میتونه بهشون برسونه. خب یه همچین موجودی چرا فکر نمی کنن خودشون؟ اولا یرونه، چرا دقت نمی کنن که همچی چیزی نمیتونه خدای کسی باشه؟ خدایی که هیچی ازش تاخته نیست، نه در جهت منفعت و نه در جهت مضرت. و البته مقایسه‌ای هست بین الله که به حق و سایر معبودان باطل، هم به نسبت فرعون که میتونست حرف بزنه منتها مردم رو به سمت گمراهی راهنمایی میکرد، و این یکی که اصلا حرف بلد نیست بزنه، توانایی نداره، و از اون ور اللهی که مردم رو راهنمایی میکنه و از اول سوره هم همین بیان فرمود که این قرآن نازل شده نیومده که تو رو به درد سر بندازه، اومده مردم رو رشد بده و راهنمایی کنه به سمت تعالی، برعکس این معبودان باطل که هیچ کدوم از این اوصاف خوب رو ندارم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. و قطعا هارون براشون قبلا گفته بود که ای قومم، شما به وسیله اون مورد آزمایش قرار گرفتید و بدون شک که پروردگار شما رحمان است، پس از من تبعیت بکنید و امر من را فرمان ببرید. این قبل از اینکه پیامبر موسی علیه السلام بیاد و این موضوع رو بخواد اینجوری بررسی بکنه و مورد توبیخ و سرزنش قرار بده مردم رو، میفرماید قبل از آمدن موسی علیه السلام از همون صحنه های اول که سامری اومد گوساله درست کرد به مردم گفت این خدای شماست، خدای موسی است و این حرفا، میفرماید که هارون هم قبلا به اینها گفته بود یک سری حرفایی. چه بهشون گفت؟ بهشون گفت که انما فتنتم به، شما الان تو بوته آزمایش هستید که چقدر از اون تعالیم موسی رو گرفتید. الان خود موسی نیست، رفته، منتها در غیاب موسی چقدر از اون اندوخته ها براتون مونده و الان شما در آزمایش هستید که ایمان به خدای واحد الاحد دارید یا ندارید. مواظب باشید، دارید امتحان میشید. و بهشون فرمود که پروردگار شما الله رحمانه که منبع و محل جوشش تمام نعمتها و ظرفیتها و امکانات شماست. رحمان کسی که رحمتش فراوانه، یعنی هر اون چی که شما دارید از اون سرچشمه گرفته و اون به شما بخشیده، از رحمت خودش تمام داشته هاتون رو بهتون بخشیده. صاحب شما، پروردگار شما رحمانه، منبع رحمت. این گوساله نیست، گول نخورید. فتبعونی، از من تبعیت بکنید، به من نگاه بکنید، من دارم چه کار میکنم، چه کس رو پرستش میکنم. خب من به عنوان یک الگوی عملی هستم در پیش شما، به من نگاه کنید. من که هیچ اعتقادی و هیچ تأییدی ندارم به این گوساله، من که دارم خدای واحد الاحد رو بندگی میکنم، پس از من یاد بگیرید، از من تبعیت بکنید، الگو بگیرید. و اطیعوا امری، و دستور من رو فرمان ببرید. اینجا الگوی قولی هست، یعنی دستورات قولی که من که به شما دارم میگم این کارو نکنید، خب حرفمو گوش بدید، اطاعت بکنید امر من رو. اینها رو پیامبر هارون علیه السلام با اونها گفته بود و بارها تلاش کرد که اونها رو از گوساله پرستی نجات بده. قالوا لن نبرح علیه عاکفینا حتی یرجع الینا موسی، و گفتن به استمرار ما بر عبادت این گوساله خواهیم ماند تا اینکه موسی به نزد ما برگردد. حالا پیامبر هارون علیه السلام اون همه تلاش کرد اونها رو منصرف بکنه از گوساله پرستی، اما جواب اونها گفتن که خودتو خسته نکن، ما اصلا نه نگاه به رفتارت میکنیم، نه هم صحبت و دستورت رو اجرا میکنیم، ما همین که هستیم. لن نبره، یعنی به استمرار پیوسته، علیه عاکفین، عاکفین یعنی این که آدم یک جایی توقف میکنه، وقت میذاره، وقت طولانی به قصد عبادت و تقرب، ما به استمرار و پیوسته همین گوساله رو هستیم در کنارش، دورش طواف میکنیم، براش سجده میکنیم، در پیشگاهش دعا میکنیم، اون رو لمس میکنیم، تبرک میکنیم، و ما در کنار این گوساله همین جور اون رو پرستش میکنیم. حتی یرجع الینا موسی، تا اینکه خود موسی بر بگرده. حالا ببینیم موسی چی کار میکنه، تو این حرفات فایده‌ای نداره. اینجور به حساب پاسخ هارون رو بیان کردن با کمال بی‌اعتنایی و بی‌احترامی. قال یا هارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا، گفت ای هارون چه مانع تو شد زمانی که دیدی اونها رو که گمراه شدند. بعد از اینکه قوم رو مورد توبیخ و سرزنش سنگینش قرار داد پیامبر موسی علیه السلام، رو برگردون به سمت هارون، حالا در همون وسط جمعیت، گفت هارون چرا مانع نشدی که مردم نرن به سمت گوساله پرستی؟ چه چیز مانع تو شد؟ چرا دست رو دست گذاشتی نشستی تماشا کردی که مردم برن گوساله رو پرستش بکنن و هیچ کاری نکردی وقتی دیدی اونها دارن گمراه میشن؟ الا تتبعنه افعصیت امری، آیا از من تبعیت نکردی؟ آیا امر من را نافرمانی کردی؟ داره نهیب میزنه، داره توبیخ میکنه هارون رو علیه السلام، میگیم چرا تو از من تبعیت نکردی؟ روش من که بلدی، مدیریت من که بلدی، چرا به مثل من عمل نکردی به عنوان یه الگوی عملی؟ چون قبلا همین قوم به پیامبر موسی علیه السلام هم گفته بودند که تو برای ما یک معبودی بساز، همونطوری که مردم برای خودشون معبود دارن. و آنجا پیامبر موسی علیه السلام با شدت و حدت با این درخواستشون مخالفت کرد و حسابی اونها رو مورد توبیخ قرار داد و آنها دیگه نزدیک به اون پرستش یک بت و ساختن بت نشدن. حالا داره میگه که چرا از من تبعیت نکردی در این مدیریت این قوم، یعنی از روش من الگو نگرفتی. افعصیت امری، آیا از امر من نافرمانی کردی؟ این موقع رفتن به پیامبر هارون علیه السلام کلی سفارش کرده بود، میشناخت اون قوم بنی اسرائیل رو، کلی سفارش، کلی دستور. حالا میگه که چرا تو از امر من نافرمانی کردی؟ چرا؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی اینی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. گفت ای فرزند مادر، تو ریش من و سرم را نگیر، که من ترس داشتم که بگی بین بنی اسرائیل تفرقه ایجاد کردی و گفتار من رو مراعات نکردی. یعنی اون صحبتها دوتای قبل که داره بیان میکنه، در حالتی پیامبر موسی علیه السلام برادرش هارون علیه السلام رو مورد انتقاد قرار میده که ریشش رو گرفته با یه دست و با یه دست دیگه سرش رو گرفته، پشت سرش رو گرفته و با این دو دستی که دیگه حرکتی دیگه هم نمیتونه پیامبر هارون انجام بده، ریش و سرش رو گرفته داره به سمت خودش میکشونه و در همون حالت داره از نظر سخن و گفتار هم اون مورد انتقاد قرار میده. حالا میگه که ای فرزند مادر، یبن امه، ای پسر مادر، یعنی این که اسم مادرشون رو میاره وسط و الا برادر پدر و مادری هستن. اونجا برای اینکه صحنه رو یه مقدار آروم بکنه، پیامبر موسی رو از اون همه عصبانیت بیارتش پایین و جبر و تلطیف بکنه، اسم مادر که مادر یه احترام و جایگاه خاصی در قلب هر فرزندی داره، خاص دادن پیامبر موسی علیه السلام که الان سالهای سال از پیش مادرش قبلا دور بوده، بیش از 10 سال، و قبل از اون به چه شکلی دوباره خدا پیامبر موسی رو به مادرش برگردون و تمام اون ماجرا که خوندیم، الان میخواد جو رو یه مقدار نرمتر و تلطیف بکنه، اسم مادر رو میاره وسط و میگه که ای فرزند مادر، تو ریش من رو رها کن، نگیر ریشم رو، ولا برأسی، سر منو ول کن، که من ترسیدم که تو وقتی میای همچه روزی که الان امروز باشه، میترسیدم تو این حرف رو به من بزنی. چی بگی به من؟ بگی که تو چرا اومدی بین بنی اسرائیل تفرقه ایجاد کردی، بین این دوتا که چرا اجازه دادی برن گوساله رو پرستش بکنن و چرا اومدی و بین بنی اسرائیل اجازه دادی تفرقه ایجاد بشه. من از اون دومی ترسیدم که اونجور به من بگی، ترجیح دادم که اینا بذار برن گوساله رو پرستش بکنن، من که تلاش خودم رو کردم، حرفم رو گوش ندادن، دیگه میبایست چی کار میکردم؟ اگر به زور اون گوسالهشون رو میگرفتم، در حالی که اون همه تعصب داشتن نسبت به گوساله، چون طلا درش ریخته بودن، پول خرج کرده بودن و در ساختن اون دخیل بودن، خودشون طلاها رو ریختن در اون کوره، و وقتی کسی نسبت به ساختن یه چیزی که حالا به عنوان معبود براش انرژی مصرف میکنه، براش پول خرج میکنه، یه تعصب خاصی هم نسبت به اون در دلش ایجاد میشه. اگر من میومدم و به زور اون رو ازشون میگرفتم و باشون مقابله میکردم، جنگ در میگرفت و یه عده پیرو سامری و یه عده پیرو من و شمشیر کشیده میشد و جنگ اتفاق میافتاد و اصلا افرادی کشته میشدن و اصلا احتمال داشت حتی من رو هم بکشن به خاطر این قضیه و اصلا همه چی به هم میریخت. به همین خاطر ترجیح دادم که اونا به همین وضعیت باقی بمونن، چون میدونم که این موقتیه، دائمی نیست گوساله پرستی، تو بیای حلش میکنی، و ترسیدم که تو اون موقع به من بگی چرا بین بنی اسرائیل تفرقه ایجاد کردی که حالا تو نتونی دوباره موضوع رو مدیریت بکنی و جمعش کنی. ولم ترقب قولی، و تو به من بگی که چرا تو به حرف من توجه نکردی، مراقب و مراعات سخن من نکردی موقع رفتن که من چه نصیحت هایی سفارش هایی بهت کردم. یعنی میترسیدم وضعیت بدتر از این بشه، یعنی اهمیت این که تفرقه و جنگ داخلی خیلی بدتر از یک مسئله هست، ولو که بحث شرک و کفر باشه، منتها بدونیم که موقتی هست و قابل برطرف شدنه. قال فما خطبک یا سامری، گفت پس ماجرای تو چی هست ای سامری؟ حالا بعد از توبیخ قوم، بعد توبیخ برادرش، حالا نوبت میرسه به خود سامری. حالا میگه ای سامری تو چه کاری کردی؟ چرا همچی کاری کردی تو؟ ماجرای تو چیه؟ که رفتی این رو ساختی و به عنوان معبود معرفی کردی؟ در جلوی جمع الان دیگه نوبت سامری هست به عنوان باعث و بانی این فتنه بزرگ و داره اسم سامری رو ذکر میکنه، چون در تورات کسی که گوساله رو اومد درست کرد از زینت قوم و همکاری کرد و فلان، پیامبر هارون معرفی شده. یعنی یکی از دروغهای مفسران تورات که اومدن دستکاری کردن در کتاب خدا، اسم سامری رو حذف کردن و گفتن که اون کار هارون بوده و این شرک رو به هارون نعوذ بالله نسبت دادن. و اینجا مرتب داره اسم سامری رو میاره که بگه که کار هارون نبود. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. گفت من دیدم، متوجه شدم به چیزهایی که اونها متوجهش نشدن، پس یک مشت گرفتم از اثر رسول، باقی مانده رسول، پس اون رو پرت کردم و اینچنین نفس من برای من زیبا جلوه داد. حالا سامری داره عذر و بهانه میاره. چی گفت؟ گفت که من متوجه یک سری چیزهایی شدم که مردم متوجهش نشدن، بصرت و چیزهایی دیدم، متوجه شدم، دقت کردم به ما لم یبصروا بهی، که مردم اون چیز رو بهش دقت نکرده بودن. بعد من یک مشت خاک برداشتم از اثر فرستاده شده، رسول فرستاده شده، قبضه یه مشت، قبضتو مشت کردم برداشتم، خاک یعنی یه مشت خاک برداشتم، بعد اون یه مشت خاک رو پرت کردم، فنبستها روی گوساله، یعنی پرت کردم و این چنین برام این نفس من زیبا جلوه نشون داد. یعنی من از همچی کاری، از همچه فن و فوت و هنری لذت بردم که این کار انجام بدم. یعنی این داره بهانه میاره و داره یه سری چیزهایی مبهم بیان میکنه که خودش رو موجه جلوه بده. یعنی این که نمیاد معذرت خواهی بکنه که همچی کاری انجام داده و داره توضیح میده که من که این کار انجام دادم، این کار من یه چیز ماورایی بود، اولش من یه سری چیزی فهمیدم که مردم نفهمیدن. خب چه چیزهایی فهمید؟ توضیح نمیده که چه چیزهایی رو فهمیده که مردم نفهمیدن. لابد امکان داره که در ساخت یه همچی گوساله‌ای باشه که صدا ازش در بیاد که مردم بلد نبودن، خودش این فن رو فود بلد بود، و یا این که توجه کرده بود که این قوم بنی اسرائیل، که البته خودش از بنی اسرائیل نیست و مدتها در کمین مانده بود که به چه شکل این قوم بنی اسرائیل رو از تعالیم خدایی بیرون ببره، و متوجه شده بود که این قوم خیلی عشق و علاقه خاصی به گوساله یا یک بت و مجسمه دارن، چون مشاهده کرده بود عیانن که از پیامبر موسی تقاضای ساختن یک خدا داشتن، خدایی که لمسش بکنن، و این خدای ملموس، قابل دیدن، قابل دست زدن، نه خدای نامرئی. یه خدای قابل دست زدن و دیدن خیلی آنها علاقمندن. این رو متوجه شده بود که در دل همه مردم زمینش وجود داره. حالا میگه که من گوساله رو ساختم، بعد یه مشت خاک از اثر رسول برداشتم. اثر رسول اینجا چون داره به خود پیامبر موسی علیه السلام میگه، خیلی عادی بود که جبرئیل بیاد پیش پیامبر موسی به شکل یک انسان و به مردم هم بگه که این فرستاده خداست، جبرئیله، و این برای خیلی از پیامبران اتفاق افتاده، به شکل انسان میاد و بعد میره. میگه من از اثر رسول، یعنی جای پای اون رسول که غالبا اینجا جبرئیل باشه، یه مشخاق برداشتم. یعنی من دقت کردم موقع رفتن پاش رو کجا گذاشت، رفتم جای پاش یه مشخاق برداشتم، بعد اون رو پرت کردم. فنب از توها کجا پرت کرده؟ روی اون گوساله، در همون مواد مذاب طلا که قاطی گوساله بشه. یعنی داره رنگ و لعاب خدایی داره میده به گوساله، و این رسم روزگار هست، تا به حالا مونده، تا قیامت هم خواهد بود. اونایی که غیر خدا میخوان مقدس و معبود معرفی بکنن، رنگ و لعاب خدایی بهش میدن، یک سری فلسفه بافی هایی میکنن که به خدا وصلش بکنن، اسم خدا، اسم رسول، اسم چیزای مقدس، اسم پاک، اینها رو برش بذارن که مردم بیشتر شیفتش بشن و عوام بهتر و راحتر فریب بخورن. حالا داره اون سفسطه بازیاش رو انجام میده که من از اثر رسول ریختم درش و این کار رو کردم و از جای پای جبرئیل گرفتم و داره اون رو آسمانی و ماورایی داره جلوه میده، در حالی که هیچ ربطی نداشت صدا از اون گوساله خارج بشه و تبدیل به خدا بشه و جای پای اون جبرئیل، ولو که جبرئیل باشه هم بگیره، هیچ ارتباطی با هم ندارن. این ارتباط ها خودش برای فریب عوام مردم داره انجام میده. میگه من این کار رو انجام دادم و بعد این من خوشحالم، سب ولتلی نفسی، یعنی دلم همچی چیزی خواست که انجام بدم. به جای معذرت خواهی داره خشنگ داره میگه که این برام زیبا بود، این یک هنر، این یک عوام فریبی و مردم رو از یک راه به بیراه بردن و دنبال خودم آوردن و دور خودم آدم رو جمع کردم و این که از مردم بخوام الان بتونم سوء استفاده بکنم و این لذت بردم از این کار. قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. گفت پس برو که بدون شک برای تو در زندگی این است که میگویی هیچ ارتباطی نباشد و 100% برای تو زمانی است، وعدگاهی است که نسبت به تو خلاف آن نمی شود و نگاه کن به این معبودت که تو پیوسته بر اون برای عبادت مانده بودی، 100% آن را خواهیم سوزاند، سپس ذرات آن رو در دریا پخش خواهیم کرد. بعد از اینکه اون عذرش رو آورد و فهمید که این یک آدم حقباز و بدجنسیه و اصلا هم خم به ابرو نیاورده و معذرت خواهی هم نمی کنه، از اون ور غیر بنی اسرائیلی هست و به راحتی میتونه از این ملت ضعف کشیده سوء استفاده بکنه و موندنش در بین این قوم خطرناکه. این بار به این شکل تونست مدیریت بکنه، بار دیگر معلوم نیست که جنگی راه بندازه که انسانهایی در پی اون کشته بشن. به همین خاطر تنبیهی برای سامری در نظر گرفت، گفت که اولش که از اینجا میری فذهب برو، و تنبیه تو اینه که در طول زندگیت ان تقول لا مساسه، که میگی هیچ مست و ارتباطی نباشد، لای نفی جنسه، و اصلا هیچ تماسی نباشه، یعنی تو حق نداری با هیچ کدوم از این مردم ارتباط داشته باشی، نه تو حق داری با اونها ارتباط برقرار بکنی نه هم اونها حق دارن با تو ارتباط برقرار بکنن. یعنی یه حالتی که اون رو ترد کرد، تو باید تنها باید بری زندگی بکنی. حالا البته این که این رو ترد کرد و از بین بنی اسرائیل اون رو بیرون راند برای اینکه اتفاقات خطرناکتر نیفته و افرادی به خاطر فتنه این جان خودشون رو در آینده از دست ندن، منتها اون رو زنده گذاشت، که البته در صفحات قبل خوندیم کسانی که یه ذره جایگاه فرعون رو متزلزل کردن، فرعون دستور قتل همه رو صادر کرد، اینجا آورده های موسی رو درش تزلزل ایجاد کرد، منتها هیچ کاریش نکرد و بهش حق زندگی داد، منتها اون رو از بودن با جمع محروم کرد. اونی که میخواست جمع رو برای خودش داشته باشه برعکسش مجازاتش کرد و اون رو تک و تنها فرستاد و ممنوع کرد که با کسی در ارتباط باشه. لا مساسن، نه مردم حق دارن و نه خودش حق داره. حالا اگر خلاف این بکنه امکان داره که نفرین موسی هم پشت سرش باشه که به یک مریضی با یک مشکل دیگر مبتلا بشه. قانون اینه و این مجازات باید بکشه. این در دنیا فی الحیات. و این لک موعدن، و تو هم یک زمانی وعدگاهی هم خواهی داشت، که منظور آخرته بعد از این دنیا، که از اون وعده هم در رفتنی نیستی، لن تخلفه، تو نمیتونی خلافش بکنی و در اون وعدگاه کسی باهات خلاف نمیکنه، یعنی 100% بعد از این دنیا دوباره زنده میشی و عقوبت این عوام فریبی رو و اینکه یه چیزی رو مقدس بین مردم معرفی کردی و مردم رو به سوی اون معبود باطل، اون بت کشوندی، باید مجازات اخروی هم بشی و 100% اتفاق خواهد افتاد، راه خلافی و برون رفتی هم نیست و این مجازات تمام شد، حکم تمام شد. اما منظور اله الهک، حالا نگاه کن به این معبودت، همون معبودی که دائما می نشستی برای عبادتش، خودش که می فهمید اون معبود نیست، منتها برای این که مردم دل نزنن، شک نکنن که شاید معبود نباشه، اول خودش پیش قدم شد. یعنی کسانی که میخوان مردم رو فریب بدن، خودشون به اون عمل میکنن، در ظاهر اینجور به نمایش میذارن، هرچند که امکان داره در دل بخندن به کار خودشون یا مردم، ولی در ظاهر خودشون پیشگامن که مردم باورشون بشه. حالا میفرماید که حالا نگاه کن به همون معبودی که تو دائما و پیوسته برش عبادت میکردی، زلتا یعنی پیوسته و دائما علیه عاکفا برای عبادت در کنارش بودی، نگاه کن چه بلایی سر اون میاریم. لا نحرقن له، 100% و بدون شک، دو تا تاکید در اینجا هست، لام و نون آخر، 100% اون رو به آتش میکشیم. خب طلا در آتش معمولی ذوب میشه و حالت خودش رو از دست میده و بعد از اون ثم لننسفن له، وقتی که مذاب شد اون رو ذراتش مقدار مقدار اندکش کم کم اون رو میریزیم تو دریا، ثم لننسفن له فلیم نصفا، ذراتش رو در دریا پخش میکنیم، ننسفن له پخش میکنیم، میریزیم تو دریا. اینم خدا. حالا نگاه کن که این خدای تو چقدر ضعیفه، تا مردم هم ببینن که چه چیز ضعیف و ناتوانی رو تا حالا پرستش کردن و خجالت بکشن که یه همچه چیزی که یه همچه قدرتی از خودش نداره که از خودش هم دفاع بکنه، مردم اومدن و از اون نیازهای خودشون رو طلب میکردن. اینما الهکم الله الذی لا اله الا هو وسع کل شیء علما، بدون شک که معبود شما اللهی است که هیچ معبودی جز او نیست، نسبت به تمام چیزها علم دارد. اما بدونید که معبود شما که لیاقت پرستیده شدن داره فقط اللهه، که اون الله هم جز اون هیچ معبود دیگر نیست، هر چیز که مقدس معرفی شد غیر از الله همشون باطلن، غیر از این یک دونه هیچ چیز مقدس که کاری در این عالم باشه و اثری ازش صادر بشه، قدرتی داشته باشه، وجود نداره. اللهی که نسبت به همه چیز علم داره، وسعه یعنی وسعت داره، وسعت علمی نسبت به همه چیز، بر تمام قضایا کاملا آگاه و اشراف داره، این فقط معبود شماست.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.